بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب و نکاح سال هشتم، درس شماره 847، یک شنبه 2/11/84.
ساعت درست نشد؟
نه خیلی نبودم بشه. من 10 دقیقه به آخر که باشد میرم اونو خاموشش میکنم. 10 دقیقه که
خب یه 5 دقیقه به شد به من اطلاع بدید دیگر. بسم الله الرحمن الرحیم. این روایت زید شهبان که دیروز خواندیم، که درباره زنی که قبل از دخول مرده شوهرش، اونجا داره که اگر مهر تعیین نشده بود به منزلت مطلقه. خب این یه اشکالی راجع به اطلاق این جمله هست. آیا به منزل مطلقه یعنی عده‌ش هم مثل عده وفات هم مثل طلاقه؟ اگر ما باشیم و این جمله بخوایم تنزیل بگیریم، یکی از چیزهایی که هم در قرآن وارد شده برای طلاق، عده تعیین شده و قروع تعیین شده، آیا اینجا میگه اگر قبل از دخول شد به منزله مطلقه در این جهت؟ این که نیست. پس به نظر میرسه در اشباه و نظائر این جور تعبیرات اینه که قبلا یه شیء مورد بحث بوده، مهر یا اشیاء دیگه مورد بحث بوده، بعد میگه نماند اوه. ابتداعا شروع کرده باشه به هوا به منزلت مطلقه، تا مطلقه هر حکمی داشته باشه اینجا بگیم خرج ما خرج به تخصیص، نه اصلا ظهور اینجوری نداره. ما که الان میفهمیم به منزلت المطلقه، فوقی ذهن ما به مسئله متهم میره، چون بحث ما راجع به متهوین است. اونا هم اگر یه همچین بحثی رو بکنن بعد دنبالش بگن به منزلت المطلقه، خب اشکال نداره تمسک به اطلاق بشه. ولی این که الان اونی که دست ما آمده همین مجرد، قبلش چه صحبتی بوده که دنبالش این آمده؟ خارجن هم که میدونیم همه احکام مطلقه به این بار نیست که یکیش عده است. خیلی احتمال همینجور هست که در وسائل هم همینجور فرموده که خود این مهر اگر تعیین شده باشه، خب نصف مهر نباشه مثل مطلقه، یعنی راجع به همین مهر. این یه چیزیست که اصلا ابتداعا هم ظهورش خیلی اطلاق از مهر تجاوز کنه، چون مهر رو داره دو قسم میکنه، میگه مرتبه تعیین شده مهر و تنصیب میشه، نشده باشه به منزله مطلقه، که نه اینجا قدر متیقنش راجع به مهر غیر مهر را اطلاقش مشکل بگیره. اصلا چی داره عبارت؟ حالا نداشت، خب حالا روایت شهام نداشته باشیم اون عرض ما، چون عرض می کنم مطلقه ممکنه که مراد این باشه منزل مطلقه است در مسئله مثلا چیزه، نه مهر نه، ممکنه به منزل مطلقه باشه که مطلقه اگر مثلا عبارت رو الان چیز کنید به منزله، من روز شهام را چیز کنم الان میخونم، بله من عبارت بخونم همینجور که مطلق مهر نداره. حالا من Mm-hmm. بله. ان زید شهام رجل انتزب وجه امرات هم ولم یشم لها مهرم فمات ان یدخل بها قال هی به منزلت المطلقه. یعنی مطلقه همجوری که لم یشم لها مهرم مهر نداره، اینا مهر نداره. میدونم، میگم به منزله اونش در نداشتن مهر، مانند اون دیگه مهر المثل چیزی در کار نیست. مراد مهر نداره، همینجور که مطلقه مهر نداره، کار به منزله چیز نیست، متعه نداره. عرض میکنم باید قبل، میگم قبلش اگر باشه، اگر یه مطلبی قبلا صحبت این نداره مفت اداره، بعد دنبالش بیاد البته ظهور پیدا میکنه. ولی چون ما میدونیم که عموم چیز نیست، مطلقه در آیه قرآن چیزم داره، ایده هم برای تلاوزه چیز. حالا غیر مطلوبه رو بله، این غیر مطلوبه است. خلاصه ما بگیم به منزل مطلقه است در هر جهت، این تا صدر ذکر نشده باشه ما نمیتونیم. همین جوری گفته نمیشه به منزل مطلقه. بینید قبل چه صحبتی بوده، دنبال اون میان. لم یشم لها مهرم که قبل گفته اسم مهرم برده شده، قدر مشلم این میاد که مربوط به مهر تکلیفی نداره. حالا یه چیز دیگه راجع به جای دیگه ما مطلقه ممکنه اختلاف داشته باشه، این در نمیاد. خلاصه این به نظر ما اطلاقی نداره. مسبوق خیلی از عبارتهایی که آقایون تمسک میکنن، ما وقتهای دیگه هم گفتیم که هیچ وقت امام یه دفعه همین جمله رو ابتداءً معصوم نفرموده. مسبوق به سؤالیست، یه مقدماتیست، بعد یه جمله رو فرموده، نه اینکه ابتداءً یک شروع کرده اول کلامی هرچی چیزی. لذا اونا غالباً اطلاق گیری ها در خیلی جاها مشکله. یه چیزی بعضی از رفقا بحث اشکالی کرد، اشکال قابل ملاحظه است، راجع به این که ما روایت عبید ابن زراره رو مطابق همونجور که مرحوم آقای بروجردی در این موارد می‌فرمود یک روایت به نقل به معنا شده، یه اشکالی کرد، اشکال قابل ملاحظه است. او این است که ما میگفتیم یکی تو نقل معنا کردن و بهرم اون نتیجه که لا شیء علیها بخوام بگیم حتی متهم نداره نمیتونیم استفاده کنیم، چون در اون یکی نقل دیگر تشبیهش که به تشبیه شده مطلقه و در عدم المهر به مطلقه تشبیه شده و راجع به نفی متهم و چیزا چیزی در نمیاد. اون بعضی از این آقایون جلس اشکال کردن که نه، در روایت اول عده تعیین شده، در روایت دوم میگه کف انهازا، عدول کرده، حضرت حاضر نشده جواب عده رو بده و این قرینه است که دوتا شیعه، نه یک شیعه یک چیز باشه. ولی من خیال میکنم که مسئله کف انهازا اگر مراد این است برای لحاظ تقیه حضرت فرموده باشه کف انهازا، بله این حرف رو چوبان نکنید، این خب بگن که دو موضوعه و اون حرف اول جور در نمیاد. ولی خیال نمی کنن در سنی ها کسی در غیر مدخوله راجع به وفاتش که قرآن هم که عدد و تعیین کرده به طور کلی، اونا مخالف باشن در این مسئله با ما که حضرت نتوانه جواب مسئله رو صراحتا بده، عدول میکنه ازش. من خیال میکنم مراد عبارت از اینه، از عبارتی که قبل تعبیر کرد دیگه به منزلت المطلقه و بعد گفت نصف داره و ارثم میبره و نمیدونم اون مهر نداره چی، این تو ذهنش آمد که خب پس عدهش هم همون عده مطلقه است. حضرت یعنی حرف رو بذار کنار، یعنی حرف بیرفتیه، همین مطلب که در چیز دیگه شده عده داره، ولی نه اینی که تو خیال کردی. اون از عبارت قبل یه تخیلی کرده، از دست فرموده که تخیلت چیز اشتباهه، این مطلب نیست. که اون در نقل دیگر گفته عده کاملتن، از همین عبارت فهمیده که نه، از کلام حضرت فهمیده که نه، عده کسر نداره، همین کامله. او خیال کرده شبیه به عده طلاقه که معمولا کمتر از عده وفاته. حضرت فرموی حرف این فکر بذار کنار، این حرف غلطیست که نه، معنیش نه، همون عده دیگران که عده کامل است و 4 ماه 10 روز همینه و این منافات نداره با این مطلب. تقیه نیست تا کفن هازا بگه، مراد اینه، این خیال بی خود نیست که تو کردی، خیال کنی این فرق داره با در جای دیگه. از نظر عده هم شبیه به طلاقه، بهرن کسر داره، نه کسری نداره، تامه، همونی که به حساب نقل دیگه هم عدت کاملتا دعویر شده. خب حالا بحثی که جواهر، بعضی از بحث‌ها رو جلو روی خورده، بعدم دیدیم بعد مفصل بحث کرده، آمدیم بحث‌های بعد رو بحث کردیم، یه بحث‌های وسط موند که لازم بود بحث کنیم، یعنی به مهر مثل چجور باید حساب بشه، اون وقت تفسیرهایی که راجع به مهر مثل است، اینا مون که باید ما بحث کنیم، چون بحثا رو همینجوری یه قدری قبل کرده یه قدری بعد ذکر کرده، بحثای ما از این جهت تشویش پیدا کرد. حالا یه تیکه راجع به همین بحثی که بعد صاحب جواهر بحث کرده بحث میکنیم، بعد بریم سراغ بحثایی که ذکر نکردیم. یکی از مطالبی که در جواهر هست، ایشون میفرمایند که اون جواهر رو کنید، ببخشید، قد ذکر غیر واحد من الخاصت والعامه ان للمفوضه المطالبه بفرض المهر و ان لها حبس نفسها علیه و علی تسلمه بعده و انهما لو ترازیا بعد العقد بفرض المهر جاز. این احکام متعددی اینجا ذکر شده که اون دو ترازه یا بعد العقد در خود شرایع هست، اون قسمت های قبل که ان للمفوضه المطالبه به فرض المهر و ان لها حبس نفسها علیه تسلی بعده، اونا اضافاتی است که صاحب جواهر زمینه کرده. بحث این است که مدرک این مطلب چیه؟ چطور زن با اینکه با عقد مفوضه مالک مهر نشده چطور میتونه مطالبه کنه؟ خب در جاهای دیگه که مهر تعیین شده، خب نفس عقد منشأ تملیک شده، مطالبه میتونه بکنه، ولی اینجا فرض این است که با دخول مهر المثل میاد و قبلا بنا شد که مهری نیاد. سنی ها بعضی گفتن، ولی ما استظهار کردیم از روایات که نه، مهری واجب نیست. این مطالبه در اینجا چیه؟ در جواهر می فرماید مطالبه‌ای که هست مطالبه مهر نیست، بگه آقا مهر من را بده، مطالبه فرض المهره، یعنی طلب میکنه میگه تعیین کن یه مهری برای من، طلب فرض المهر، طلب الفعل. تعبیر اینجوری که تملک و ان تملک یا تملک و ان تملک، یه مرتبه شخص مالک یه عینیست، خب عین را مالک هست مطالبه میکنه، یه مرتبه عین را مالک نیست، مالک تملیک عینه، یعنی حق داره به او بگه که آقا این عین را تو مالک من تملیک کن، مثل در باب نظر خیلی ها میگن نظر ملکیت میاره، اون وقت اگر کسی نظر کرد تملیک یه شیعی را به یه کسی، اون وقت بدهکار میشه در خود همین فعل، نه خود مملوک متعلق و تملیک، خود فعل باید این کار بده. او مالک تملیکه، یعنی میتوانه بگه آقا تو تملیک کن، من مالک نیستم، مالک عین نیستم، ولی تو منو مالک قرار بده، منو مستحق خود عین نیست، منو مستحق عین قرار بده، مستحق تملیک عینه نه خود عین. اینا گفتم که به وسیله عقد خود مهر را مفوضه مالک نیست، ولی فرض مهر که تعیین کنه و تملیک کنه او رو مالکه. بس در دلیل مطلبه صاحب جواهر دو تا مطلب می‌فرماید. اول می‌فرماید که این که علما بزرگان خاصه و عامه مطلب را به طور ارشاد مسلم میگن که میتوانه طلب فرض بکنه، طلب بکنه بگه تو این را فرض کن، از این استفاده میشه که اجماعی در مسئله است، استظهار اجماع میکنه. دوم هم مطلب بعد یه ادعایشون میکنن که چون به وسیله عقد زن مالک تملیک زوج شده یا مالک تملک عین شده، هر دو یه جور ملازمه با همه، پس بنابراین میتونه بگه که به زوج تو فرض کن. این دلیل دومش که اینشو بیان نکرده به چه دلیل اگر عقد کرد مالک تملیک یا مالک تملک شده، اگر اون اجماعی در کار نباشه منها کنیم از اجماع که دلیل دیگه میخواد ذکر کنه، او به چه دلیل که با عقد حق تملیک یا حق تملک داره میتوانه مطالب را، چیزی بیان نکرده. خب حالا ولی در جامع المقاصد محقق کرکی اونجا وش ذکر میکنه برای این مطلب که شخص مالک تملیک هست، زن مالک تملیک هست، بیا وچه ذکر میکنه. خب این وچه اول که راجع به اجماع ما مراجعه کردیم راجع به این مسئله، ببینیم که خب چطور این مسئله، ببینیم در کتب قدما و از اصول مسائل قدما دارن، متون کتب فقهی هست یا نه. در هیچ کدوم کتب فقهی قبل از علامه نیست الا دو کتاب، یکی مبسوط شیخه که کتاب تفریعه، از متون جز اصول مسائل نیست، یکی کتاب مبسوط شیخه، یکی هم اصباح کیدری. قبل از علامه همین دوتاست و الا شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، ابو الصلاح حلبی، ابن زهره، قطب راوندی و اینا، هیچ کدومی که از اینا اسمی از این مطلب نبردن. شیخ طوسی هم در کتابای دیگه که اصول مسائل فقهیست و منصوصات نوعاً، از اون هیچ اسمی از این نبرده، فقط در مبسوط داره، چندین مورد در مبسوط هست، جز فروعاتیست که عامه داشتن، ایشون هم این رو پذیرفته. تعبیر جینم هست پس ذکر غیر واحد من الامت بالخاصه. در متأخرین هم اونا خیلی مورد تسلم نیست، علامه و 5-6 نفر دیگه بعد از علامه ذکر شده، علامه است و بعد از علامه میره به معالم الدین محمد ابن شجاع قطار، مقاصد، مسالک، کشف اللسان، هدایت، اون وقت کفایه سبزواری، اینا این کتاب ها هست. انواع الفقهای کتابای بعدی اینا هست، جواهر. خلاصه مسئله از جزء اصول مسلمه ای که ما بگیم متصل به معصوم است از اول بوده یه هرچی مطلبی نیست. پس اجماعی در کار نیست ما به اون تمسک کنیم، حتی شهرت قدما هم نیست، چون باید عنوان شده باشه تا شهرت پیدا کنیم. اینا عنوان نکردن قبلی ها، غیر از دو کتاب چیز دیگه ما پیدا نکردیم. این وجه درست نیست. اون وجه دیگری را که محقق کرکی ذکر کرده، ایشون میفرمان بلا اشکال اگر تعیین مهر بکنه احدهما یکی از این زوجین، مهر را تعیین کنن بعد از عقد تعیین بشه، این مهر لازم المراعاته و باید مراعات بشه و طلب طرف زن میتوانه مطالبه کنه همون مهر تعیین شده رو. این میفرمان این فرع درست نیست مگر اینکه همون مطلبی رو که با عقد حق تملیک الفرض برای زن ثابت شده باشه. اگر چنین حقی ثابت نشده باشه برای زن، یه همچین مطلبی ثابت نشده باشه، فرزن زوج یه مهر تعیین کرد، چه الزام داره که این مهر تا آخر روی او بیسته زوج و ملزم باشه به دادن این؟ چون وعده طبق مشهور و که معمول آقایون میگن وعده واجب الوفا نیست، شرعا اخلاقا وجوب مراعات داره ولی وجوب وفا نداره. میگه اگر قبلا عقد منشأ نشده باشه الزام کنه فرض را، این که تملک و ان تملک این اگر نباشه برای این زن، فرزن خب اون گفت یک وعده یه پولی داد به او، این وعده چه الزام بیاره؟ دلیل بر الزام یه هنچی چیز نیست. شروط ابتدایی طبق مشهور لازم المراعات نیست، چون مقرون خود عقدم که نبوده بعد میخواد این تعیین کنه. این پس معلوم میشه از خاصیت عقد این است که یه هرچین حقی را میاره که اون اگر گفت یه چیزی رو تعیین کرد دیگه همون نافذ است و باید همین رو بده. این وجه رو محقق کرکی ذکر کرده، ولی به نظر میرسه که این وجه هم به نظر تمام نمیاد، برای خاطر اینکه در وعده عقد نیست، طرفینی نیست، قرار یک طرفیه. شخص انسان یه چیز رو میگه، دروغ هم نمیخواسته موقع وعده دادن بگه تا ادله دروغ چیز بشه، تصمیم هم داشته یه کار رو انجام بده بعد پشیمون شده که ادله کذب نمیگیره. مشهور میگن که نه واجب الوفا نیست. این با توافق حق مربوط به طرفین باشه، با توافق طرفین شده باشه، نیست، عقد نیست. خب اون وقت اگر شخص منصرف شد شرعا الزامی نداره، ولی اما اگر جزء عقود شد، طرفین با هم موافقت کردن، مهر تعیین میکنه، زن هم موافقت میکنه، یا زن ارجاع داده از اول حق مهر را، تعیین مهر را به مرد تعیین کرده، بالاخره با ارجاع قبلی یا با توافق بعدی موافقت کرده زن، طرفین قبول کردن، به تعیین البته تعیین داره، اما به چه این لازمش نیست که عقد لزوم تعیین را بیاره، حق تعیین را به زن بده که مطالبه تعیین بکنه، این لازمه نداره و مشابه وعد نیست که ایشون استدلال میکنن. دخول شده باشه یا موقعی است که حق مطالبه دخول داشته باشه، مثلا 4 ماه یا که قدر از اینا در اون فروز و غیر از متعه باشه، متعه که اصلا دخول هم شرط نیست. اگر چی؟ چیو؟ بله اون وقت بله مفضل من با المتیری شده. در این مورد که چیز هست، اگر وقت دخول رسیده باشه میتوانه مطالبه دخول بکنه، حتی متوجه نباشه که با دخول مهر المثل به گردن او میاد. این خودش مطالبت مهر نیست، مطالبت دخوله. اونم موقعی که 4 ماه نمیدارد چقدر رسیده باشه اون وقت. اما نفس این هر وقتی بخواد مطالبه کنه حق مطالبه داره، رو چه حساب حق مطالبه داشته باشه؟ مالک مهر که زن نشده، عوامل مملکه مهر را هم مالک نشده، حتی دخول را اونم مالک نشده، که تازه اونم اگر مالک شده باشه هم غیر از مطالبه خود مهره، که ممکن مهر اصلا متوجه نباشه خود. پس به چه دلیل حق داره مطالبه کنه بگه بیا حتما؟ نه، نمیخواد این را چیز کنه، میخواد فرض کنید طلاق بده، بنا داره که حالا زودتر طلاق بده که مبتلا نشه به مثلا مهر المثل یا امثال اینا من باب مثال. خلاصه ما این بچه اصلا نفهمیدیم. حالا که نه نداره، من نداره، عرض کردم جز عقوده. و تازه اگر شما بگید که چون مقارن عقد نیست، عقدم باشه من باب مثال شرطم باشه، اینا شروط ابتدایی حسابه، یعنی شروط غیر مقرونه. چون و شروط ابتدایی در قاموس گفته که شرط عبارت از اون الزام و التزام فل عقد، یعنی مقرون عقد باید باشه، که خیلی ها رو همین جهت گیر کردن، شیخ این طرف اون طرف زده که این رو چجور، و از جهات شواهد آورده که نه شهور شروط ابتدایی هم لازم المراعات، و از جهات رو این عبارت قاموس گیر کرده. این هم ما سابقا عرض میکردیم که این قاموسی که در این مطلب متفرده در خلاف استعمالات کثیر و هم استعمالات روایات استعمالات زیاد هست و کلمات سائر لغویین، نباید ما این عبارت قاموس ما رو گیر میاندازه. تفرد قاموس در این مسئله و عبارت قاموس هم درست معنا نشده. ما عرض میکردیم قاموس آقایون اینجوری معنا کردن، الزام و التزامی که احیانا در بی واقع میشه اون میشه شرط. گفتم پس بنابراین شرط های ابتدایی فایده نداره، ولی ما به نظر ما قاموس میخواد اینو بگه، میگه الزام و التزامی که ما به القوام بیعه، بیع اصلا یک الزام و التزامیست، این میشه مصداق برای شرط. این شرط نمیخواد بگه ضمن یه شی باشه در بیع، میگه اونی که الزام التزام میخواد بگه بی خودش الزام التزام نیست، اون مصداق برای شرطه. چیزای دیگه هم اگر ابتداعا هم شد اونم الزام التزام شد اونم شرطه، فرقی نمیکنه، که لازم نیست ضمن بی باشه، خود بی الزام التزامه، یه الزام به یه مرتبه التزام به یه شیئیست، هر چی که اینجور باشه میشه مصداق شرط، بی و نحو شرط. پس تمام شروط ابتدایی که الزام التزام باشه لازم نیست در ضمن یه شیء دیگه به تبع یه شیء دیگری باشه، خود الزام التزامی که حقیقت یک قرارداد باشه اونم داخل شرطه و ادله شروط هم میگیره. علاوه اگر در دلیل شروط هم ما نق و نق بکنیم، عقد به معنای قرار بستنه، قرار بستن دیگه تبعی و نمیدونم ضمن یه چیزی بودن توش نخوابیده. شروط ابتدایی هم شرطش اطلاق نشه، عقد که برش اطلاق میشه وفو بلاغود میگیره. بنابراین ما این جمله که ایشون فرموده به منزله وعده، اگر عقد الزامی نیاره بعدن فایده نداره، این مطلب درست نیست. خب بعدن توافق طرفین کردن، چرا فایده نداره توافق طرفه؟ این به نظر ما چیز تمام نیست. خلاصه ما
چی؟
نافذ نیست.
چون در این فرض اگر تمام دلیل ندارد، هیچ دلیل داریم به هدف خودش. در مانند توفی در بعض موارد ممکن شد افتراری یا واقعه باشه.
حالا اونا رو بله آخه دعوای اجماع میکنن، یه همچین مطالعی هم گاهی میگن، نمیدونم چه جور سیره نیست از این ادعاها دارن، و اونم مسئله اجماعی هم بعد از تحقیق اونم معلومه مسئله اجماعی هم نیست. خلاصه اینا به نظر میرسه چون مسئله است که کمی از قدما ذکر کردن، از متأخرین هم زیاد نشد، از فروعی است که ما میگیم نه، یه همچین در مفوضه اگر کسی تفویض نکرد و گفت من تعیین مهر نمی کنم، من میخوام تو رو طلاقت بدم، نمیخوام مهر تعیین بکنم، هیچ خلاف شرع نکرده، اخون مختارین این است که خب زودتر چیز کن، مهر تعیین مهر کن، نه نمیخواد تعیین مهر کنه، میخواد طلاقش بده، حق داره، اشکالی نداره، دلیل نداریم بر خلافش. این بحث. حالا بحثی که هست راجع به مهر المثلی که در متع تعیین شده و در خیلی از مسائل مسئله تعیین مهر المثل هست. یک مسئله بود که مهر المثل آیا محدود به این است که تجاوز از سنت نکنه یا نه، این بحثش رو ضمناً کردیم گذشت، آیا همه جا باید محدوده یا بعضی جا هست نیست، این بحثش گذشت. بحث راجع به این که مهر المثل چیه، چه چیزهایی ما باید رعایت کنیم در مماثلت با این زن و مهر این زن، چی باید مراعات بشه. دوم خصوصیات این زن، دوم این که آیا این که اقربای زن باید در نظر گرفته بشه برای تعیین مهر المثل، بلا اشکال باید کنکشاهین در نظر گرفته بشه که این خب نسبش از کیاست، این آیا فقط از طرف پدر باید در نظر گرفته بشه که نسب با پدر تعیین میشه، قبائل که تعیین فلان قبیله فلان قبیله با پدر تعیین میشه از فلان جز فلان قبیله است یا نیست، یا اینکه از هر طرف باشه، چه از طرف مادر چه از طرف پدر، باید اقربا رو در نظر گرفت و ببینیم اکثریت مقتنا بهش جوره او رو مثلا ما تعیین کنیم. این مورد بحثه. مشهور ما بین علما اینا میگن که نه، خصوصیتی در عب نیست. حالا شهرتم اینجوری داره یا نداره من نمیدونم، یه قدری باید فحص بیشتر بشه. تعیین این که با ام نمیشه از اقربا تعیین کفایت نمی کنه، یا خود مادر ملاک نیست و قنقشای مادرم ملاک نیست، تعیین این که مادر ملاک نیست این کمه. عده یا اسمی نبردن، گفتن مهر مثل زن، سکوت کردن که زن را که میخوان اقربای زن را در نظر بگیرن آیا از طرفین یا از طرف نسب میزانه، سکوت کردن. عده سکوت نکردن، گفتن طرفین همین حکم داره. شیخ طوسی و عده که از قدما تصریح کردن، شیخ طوسی در مبسوط و عده دیگر مثل ابن حمزه و بعضی های دیگه، اینا کیدری هم به نظرم از اینا، بعضی ها تصریح کردن که از طرفین چه از طرف مادر چه از طرف پدر قنقشا باید در نظر گرفته بشه، ولی چند نفر اینا گفتن تنها معیار پدره، یکیش ابن براج در محذر، یحیی بن سعید هلیس در جامع الشرایع، انوار الفقاهه کاشف الغطا داره، اینا هم تصریح میکنن که معیار از طرف پدره، نسب پدر میشه، قبیله ها با او تنظیم میشه و اونا رو باید در نظر گرفت. حالا این آقایون ملاحظه بفرمایید فردا یکی همین مسئله است که از طرف پدر یا چیز، و اون وقت چه چیزایی باید مراد بشه در مماثلت از اوصاف زن و خصوصیات و اقربا. این که راجع به اقربا بود و از اوصاف زن چه چیزایی باید ملاحظه بشه، و یکی دیگر متعی را که در متعم محرول مثل تعیین شده بود، اون در متعم که متعه تعیین شده بود در مفوضه، متعه مقدار چقدره، اون هم موند. اینا با هم باید ملاحظه بحث بشه. این برای فردا.